بله، خدمت بزرگوارتون که بحث من به این قسمتش میرسید که به هر حال به این شکل این اتفاق رخ میده و قطعا بزرگواری که شما فرمودید مطالب جامع و روشنی گفتن که چه خوب است که عزیزان مراجعه بکنن و منم با ذکرشون خسته نمی کنم دیگران رو. ضمن این که اصل بحث من سر این دانشجویانه.
بله بله،
یعنی این کسانی که رفتن این کار رو کردن بعدن چه اتفاقایی براشون افتاد.
کاملا.
حالا من متاسفانه نتونستم اون مجموعه رو همه رو بشنوم، ولی این بخش مورد نظر منه که تا به این روز ادامه داره. بعضی از اون دانشجویان امروز به شخصیت‌های درجه اول و بسیار مؤثر در جمهوری اسلامی ما تبدیل شدن و که یکی از اونها همین آقای محمود احمدی نژاد است. و خدمت بزرگوار شما این ما میخواستیم بحث بکنیم که چه اتفاقی میافته. نهایتا کار میکشد به اونجایی که ما متاسفانه درگیر جنگ میشیم و حالا میخوان که به هر ترتیبی که شده فتیله این منازعه رو پایین بکشن. در اینجا یک اتفاقی میفته و اون این استش که یک بناه در واقع در داخل حاکمیت که به این دانشجویان بسیار نزدیک هستند و خودشون هم انقلابیون مسلمان هستند و با موضع ضدیت با سازمان مجاهدین خلق و صد البته با گروه های چپ هر یه مطرح می کنند تحت عنوان دیپلماسی پنهان. بر اساس این دیپلماسی پنهان اینها سعی می کنند که بر سر آزار کردن گروگان ها امتیازاتی بگیرند که این امتیازات ضمن این که حالا اگرچه اون چرا که اونها در نهایت می خواستن نیست، مثل تحویل دادن شاه می دارن به ارجاع دارایی های به غارت زده، چون می دونید بعد این فاصله برای شاه و حاکمیت به طور کامل اون بخشی که فرار کردن در خارج موضع گرفتن چه اتفاقاتی میفته، ترورهایی در خارج از کشور وسیعاً که شروع شده بود یه تعدادش به نتیجه میرسه و این خودش داستانی داره که من در جای خودش خواهم گفت. اما یه نکته اینجا هست، دیپلماسی پنهان از اینجا نطفه شومش بسته میشه و اتفاقا توسط همون جناح‌های چپ تندرو و در رأس اونها که البته چپ که میگم نه به معنی مارکسیستش، به معنی رادیکال بودنشون، ما در اینجا به نام کسی میرسیم به نام آقای محسن کنگرلو. ایشون از بنیانگذاران سازمان فجر اسلام هستن. بنده چندین جلسه با ایشون مصاحبه کردم در طول دو سال گذشته. دوستی بین ما هست، من ایشون رو انسان بسیار شجاع و شریفی میدونم چون با صراحت حرفاشو زده، هرچند مطالب اصلی رو سعی میکنه نگه حالا به دلایلی که داره، اما برخلاف خیلی از آقایون که در واقع در گذشت این ایام نه به دلیل اینکه قانع شده باشن که مثلا اشتباه کردن یا فرض بفرمایید درست فکر میکردن، بلکه به دلیل حالا منافعشون ماسک عوض کردن، ایشون ماسک عوض نکرد، همون چهره واقعی خودش رو داره و همونطور حرف میزنه و همون وضعیت طرز تفکر رادیکال خودش رو داره. ولی ایشون در واقع میشود مشاور، بنیانگذار و مدیر دیپلماسی پنهان در جمهوری اسلامی ایران از سال 58. این وضعیت ادامه دارد تا 1300 و تقریبا 68 به مدت 10 سال که بعد دیگه دولت آقای هاشمی رفسنجانی است و کلن این جناح از حاکمیت رانده میشن. ایشون در طول دوران نخست وزیری آقای مهندس میرحسین موسوی مشاور عالی امنیتی و نظامی آقای موسوی بودن و تا همین اواخر هم دفتر کارشون در ساختمان یا مجموعه ریاست جمهوری در نزدیک دفتر آقای میرحسین بود. اما ببینیم که دستاورد این حادثه یا رخدار چه بود، بدون در نظر گرفتن اینکه ما اون رو تأیید یا انکار بکنیم تشویق بکنیم و بستاییم یا تکفیر بکنیم، یک واقعی اتفاق افتاده. در نهایت امریکایی ها مثل همه مواردی که در ابتدا با یک گروه ناشناخته انقلابی تند رو مواجهن، رو دست میخورن، سفارت تصرف میشه، اشغال میشه، گروگان ها دست اونها میفتن، بعد اینها برخورد هایی میکنن، بهره برداری هایی میکنن. اما به معنی که ارتباط های برقرار میشه و این آقایان دانشجویان پرشور مجبور میشن بنشینن پشت یک میز آرام حرف بزنن و یکی بگن و یکی بشنون، امریکایی ها جلوی معامله با اینها دستشون میاد. و با توجه به اینکه در داخل حاکمیت لابی بسیار نیرومند و چند وجهی داشتن، میفهمن که باید با بخشی از حاکمیت کنار بیان. بنابراین وقتی که بخشی از این حاکمیت تحت پوشش و عنوان دیپلماسی پنهان به امریکایی ها نزدیک میشن و مذاکره میکنن که گروگان ها رو بعد از مدتی بدن، اون داستان در واقع شگفتی ماه اکتبر یا اکتبر سرپرایز پیش میاد که در یکی دو جمله چون مفصل است و احتمالا دوستان دیگری صحبت کردن، ما هم بعدا این رو بس خواهیم کرد، چون من باید اسناد و مدارکش رو چند تا خلأ داره اون چیزی که من به دنبالشم، تشریح می شود که چون کارتر دستور حمله به ایران رو داده و بعد هم در زمان کارتر از شاه حمایت شده و بعد در زمان کارتر شاه در واقع پذیرفته شده در مصر و بعد هم در قهر، بنابراین مذاکرات و آزادی گروگان ها رو با گروه انجام بدن که کارتر رو برکنار میکنن و جای کارتر رو خواهند گرفت، یعنی رشون جناح اونها رو که اون دیپلماسی پان تا به اونجا پیش میره که در نخستین ساعات آغاز ریاست جمهوری رونالد ریگان اینها بعد از 444 روز گروگان ها آزاد میشن و متاسفانه امریکایی ها به هیچ یک از تعهداتشون در معاهده الجزیره که آقای مهندس
بهزاد نووی
رئیس هیئت مذاکره کننده بودن که از چپهای معروف ایران بودن و بعدا خودشون شامل تصویه های درونی جمهوری اسلامی شدن و امروز جز عناصر نامذکور به شمار می روند، بدون هیچ دستاورد قابل توجه و با ارزشی ماجرای گروگانگیری خاتمه پیدا کرد.
البته جناب معتمدی
خود ایشون هم اعلام کردن که کاری رو که قراردادی رو که بودن بله.
البته من نمیدونم این فرمایشات شما در مورد دیپلماسی پنهان و چرایی کار نکردن با حکومت کارتر و با مخالفینشون به نقل از آقای کنگلی میفهمن یا نه، اما این واقعیت ها ثابت شده است که در ملاقاتی که بین آقای صادق طباطبایی به عنوان نماینده شخص آقای خمینی و آقای وارن کریستوفر به عنوان معاون وزارت خزانه‌داری وزارت خارجه آمریکا در آلمان در شهریور 1359 صورت گرفت، آمریکا 4 تا خواسته ای که ایران می‌خواست مطرح بکنه را اعلام کرد که عین همون که آقای خمینی بیان کرد به عنوان شرایطی رو که مجلس باید بهش بپردازه. گذشته از اون خیر به اون توافقی که شده بود، آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا از طریق انبار اسلحه ناتو در آلمان معادل 150 میلیون دلار لیستی از سلاح‌ها و وسایل نظامی که ایران نیاز داشته و خواسته بود مطابق اون توافق از آلمان به یک انباری در بلژیک، در پایگاهی در بلژیک منتقل شده بود برای انتقال به ایران. این خبر که چون آقای کارتر موافق نبوده
یا شاه رفته.
شاه رفته بود فلان، تا اون توافق انجام نشد، اگر از قول آقای محسن کنگرلو یا دیگری میفرمایید با واقعیت های ثابت شده که امروز اسناد و مدارک اونها رو ثابت میکنه و موجوده، مثلا هماهنگی نداره.
ببینید من بخشش به تحقیقات داخلی شخص خود من برمیگره، ضمن اینکه مطالبی که گفتید واقعیت داره، اما خوب بدونید که بخش اعظم اون محموله ای که به ایران داده شد
داده نشد جناب معتمد، قرار بود داده بشه، منتها بنابر اون سیاستی که جناح حاکم و اون جناحی که سعی داشت این جریان رو به پیش ببره صلاح ندیدن که با کارتر این توافق رو انجام بدن و این قرارداد رو به پایان برسونن، به گذاشتن در زمان آقای ریگان و توسط جمهوری خواهان، و وقتی اون کار رو انجام دادن که هیچ کدوم از اون قول و قرارهایی که قرار بود انجام بشه به پایان نرسید، به انجام نرسید و ناچارن با طرح جدیدی که اشاره هم فرمودید آقای بهزاد نبوی رفتن امضا کردند به پایان رسید.
من داشتم عضوام قرد شد کلام من شکسته بید. مرحوم چمران که وزیر دفاع بودن در دولت، در یک مقطعی در دولت آقای بازرگان، یکی از شاهکارهاشون در مدیریت فنی و انقلابی تو همه با هم این بود که شخصیت‌هایی مثل مرحوم شهید عباس بابایی رو که از استاد خلبانان هواپیماهای F-14 ما بود و در امریکا آموزش دیده بود و چند نفر دیگر رو اینها رو مورد مشورت قرار داده بود و زمین داستانی مسئله که شما فرمودین من داشتم به این اشاره میکردم، اون قطعات و تجهیزات یک قرار بود به ما داده بشه، همونطور که گفتین لیست قطعات اون قطعات رو به طور کامل من ندیدم، اما عناوینش رو با شهید عباس بابایی قبل از شهادتش من در اصفهان در پایگاه هشتم شکاری اواخر اسفند ماه سال 59 من دیداری داشتم، ایشون در مورد این داستان چیزی به من نگفتن، ولی گفتن که من ازش سوال کردم که حالا وضعیت این هواپیماها چی میشه، چون غیر از نیروی دریایی آمریکا هیچ کس در جهان به غیر از ما فقط اونا دارن، اصلا به چه شکلی میخواد در بیاد این تامین خطرات، که ایشون به من گفتن که این داستان رو گفتن که مرحوم چمران ایشون رو مورد مشورت قرار میدن و میگوین که شما با اولویت ها، یعنی فرض کنید که از این لیستی که میگه فقط اولیش تایید میشه، اون که از همه مهمتره رو بذار اول، اگه دوتاست دومی، سه به این ترتیب، که خود شهید عباس بابایی میرود با بچه های همافر های تیم تعمیر نگهداری در واقع هواپیماهای F-14 صحبت میکنند و آیتم ها رو داشتن، در اون مذاکرات امریکایی ها میپذیرند غیر از موشک فونیکس و موشک اسپارو، چون اسپارو حدود 40 کیلومتر بردشه و فونیکس بیش از 100 ناتیکال مایل که بیش از 180 کیلومتر میشه، ولی سایدواندر رو که مال جنگ نزدیک هوایی و قطعات مربوط به موتور هواپیما رو و لندینگی و چرخهای هواپیما رو میپذیرن که جز اون لیست های اون آیتم هایی باشه که به ما خودشون میدن و توافق شده بوده که بعضی از قطعاتی که مثل هواپیمای F4 و F5 چون در کشورهای دیگه این هواپیما هستند با چراغ سبز امریکا، ایران بتواند از این کشورها این قطعات رو حمل کنه، ولی در بحث هوایی در صدر همه موشک‌های هاوچ بوده که موشک‌های برد متوسط بود برای دفاع هوایی از سرزمین ما و همینطور سیستم‌های مربوط به قطعاتی که زود مصرف هستند در سیستم رادار، اینها رو چون موقع رادارهای ترانزیستوری هنوز به این شکل نبودن و اونها رو مورد استفاده، اونها رو در واقع در لیست قرار بدن.
البته جناب معتمدی این توافق من نمیدونم اون لیست چیست، من از نظر نظامی وارد نیستم، ولی مرحوم چمران تو وزارت دفاعشون خیلی پیشتر از اون مثلا شهریور 59 بود که یک همچین نشست و توافقی بین آقای خمینی و آمریکایی‌ها صورت گرفت.
یک نکته رو که اینجا من باید اشاره میکردم این بود که زمانی که دولت موقت تشکیل شده بود، خب میدونید همه ایران و زمام کشور از هم پاشیده بود و متاسفانه به علت اینکه تعداد زیادی از افسران ارشد و عمرا هم به دلیل سوء ظن و هم به دلیل خب حالا سوابقی که در حمایت بیچون و شورا از رژیم گذاشته داشتن، از ارتش پاکسازی شده بودند و اطلاعات دقیقی در مورد نیازمندی های نیروهای مسلح ما وجود نداشت. مرحوم شهید چمرانی که از کارهایی که کردن تو همون دوران کوتاه وزارتشون که من حتی با بعضی از مدیران صنایع نظامی صحبت کردم تو دهه 60 تا میشناسم بعضیاشون رو، ایشون قبل از هر چیز حفظ هر آنچه که داریم در رأس همه قرار دادن و با افراد مختلفی که مورد اعتماد بودن مشورت میکردن در مورد تلاش برای خرید قطعات یدکی هواپیماها. در همون سال 58 نخستین قدم ها برداشته شده بوده و از طریق واسطه ها و شرکت هایی که هنوز توی اون مقطع به هر حال در صدر این بودن که به یک شکلی با دولت ایران ارتباط برقرار کنن، حال چه قبل از تحریم و چه بعد از تحریم، سعی میکردن اقلام خیلی حساسی رو که در واقع موجب زمینگیر شدن تجهیزات ما میشود رو اینها تهیه بکنن و خود مرحوم باقایی یکی رو که عنوان یک پوان بسیار بزرگ در شخصیت علمی و نظامی شهید چمران به من میگفت این بود که چمران سیستماتیک فکر میکرد و در شرایطی که ما با کسانی مواجه بودیم که حتی الفبای اصل نظامیگری رو نمیدونستن و ما از یک طرف صنایع نظامیمون داشت به دست گروه حکام می افتاد، عوامل نفوذی گروه های چپ یا مجاهدین در اونجا نفوذ می کردن، در خود وزارت دفاع، در پایگاه های نظامی ما که شما می دونید در 18 تیر 59 اون کودتای نوژه اتفاق می افته و بعد در سال بعدش شما فرار هواپیمای 707 تانکر ما رو دارید و این ها نشون میده که تا چند اندازه فضای درونی به هم ریخته بود.
بله کاملا.
این که من خواستم دستوش بذارم این بود که چمران خدا بیامرز یکی از کارهایی که میکنه شکستن فضای سوء ظن نسبت به فوق متخصص هایی بود که در امریکا دوره دیده بودن.
بله.
خودش در امریکا زندگی کرده بود و عباس بابایی که خب شما میدونید یکی از در واقع تابگان های نیروی هوایی ما بود، شخصا به من گفت و این قبل از شهادت چمران هستش، به من گفتش که چمران کسی است که اگر که فرماندهی نیروی هوایی رو به او بدهند اون میتواند برای سپاه پاسداران ظرف 6 ماه با کمک ما خلبان تربیت کنه، چون هم ذهن فنی داره و همین که به خوبی به حرفای کارشناسا گوش میده.
بله.
در این جمله به من میگفتش که یک بار که با چمران صحبت میکرده شاید چمران دو گفته که آقای اون موقع سروان بوده آقای
بابایی
عباس بابایی.
بله.
باید که تو فرض کن همین دنیا درها رو روی ما بستن، ما با این هواپیماها چه میتونیم بکنیم؟
بله.
به هر حال جلساتی داشتن مرحوم شهید چمران با فوق متخصص های و به قول معروف برگ های برنده نیروهای مسلح ما که این داستان بسیار طولانی داشت که من در جای خودش این رو عرض خواهم کرد. اما در جواب این نکته که می فرمایید، درسته که اون مذاکرات مال بعد از دوران وزارت دفاع شهید چمرانه، اما پایه‌گذار واقعی ارزیابی نیازهای واقعی ما چون خیلی بحث حساسی بود در اون زمان، در زمان شهید چمران گذاشته میشه و گزارش شده در یکی از وضعیت تأسیسات، کارخانجات و صنایع ما به دست میاد. و به این ترتیب میبینیم که این مطالعات و ارزیابی ها از زمان وزارت دفاع شهید چمران شروع شده. حالا به جهت این که دیگه وقت کافی نیست و فرصت ما هم تموم شده، سوابق این دانشجویان و وضعیت فعلیشون و نقش اونها در ساختارهای نظامی و امنیتی کشور رو به هفته آینده موکول میکنیم و اینکه امروز چه که اونها چه نقشی در دیپلماسی های مختلف دولت آقای احمدی نژاد دارن.
خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید جناب معتمدی. حتما در هفته آینده این گفتگو رو دنبال خواهیم کرد و بیشتر به این مسائل خواهیم پرداخت. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
جناب معتمدی، منم از شما خیلی سپاسگزارم و اگر شما صحبت دیگه نداریم تا گفتگو آینده.
منم متشکرم و انشاءالله در جلسه بعد به سوابق این دانشجویان مفصلا خواهیم پرداخت. خدافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دانش معتمدی از تهران به مجله رادیویی شب‌آهنگ در رابطه با آنچه آمریکا میتواند اگر واقعا به دنبال منافع ملت ایران است انجام دهد، و نیز در رابطه با سالروز 13 آبان، سالروز اشغال سفارت آمریکا و نقش دانشجویان و اینکه دانشجویان هم دانشجویان امروز چه میکنن توجه میفرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.